بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث پیرامون تهذیب روح و اخلاق در قرآن کریم. قرآن راه های اخلاقی را از همون معارف اولی شروع میکند تا به اعمال و رفتار و گفتار و نوشتار ختم میکند. یکی از مهمترین علل و عوامل اخلاقی همون استقامت در شناخت و پیروی از معروف است. یک فرد یا جامعه وقتی متخلق به اخلاق الهی خواهند بود که هم در شناخت حق از باطل مستقیم باشند و هم در پیروی از حق و انجام کار حسن و پرهیز از باطل و ترک کار قبیح مستقیم باشد. اگر انسانی در این گونه از امور مستقیم و استوار نبود، در هر بخشی نتیجه خاصی اون بخش را به عنوان اثر سوء به همراه دارد. مثلا اگر کسی در جهانبینی و شناخت هست و نیست مستقیم و استوار نبود و تماشاگر صحنه نبرد اندیشه بود و قدرت داوری و قضا نداشت، این سرانجام صوفی است و اهل سفسطه خواهد شد، زیرا می‌بیند آراء جهانبینان در نفی و اثبات متناقض است و قدرت تشخیص و داوری ندارد، متحیر خواهد شد و این تحیر محصول جز سفسطه سوء نخواهد داشت. صوفیست ها نوعا از این تحیر سر از سفسطه در آورد. همچنین اگر کسی در معرفت استوار و مستقیم نباشد، در علم تاریخ وقتی نقل‌های متناقض و متضاد را می‌بیند، به گذشته بی‌اعتماد می‌شود، به تاریخ تکیه نمی‌کند، چون قدرت تحلیل و قضا و داوری ندارد. یک انسان فاقد نیروی تشخیص گرفتار تحیر خواهد شد و تحیر مایه بی‌اعتمادی او می‌شود. همچنین در مسائل فقه، حقوق و مانند آن وقتی آرای متضارب و متناقض را می‌بیند و قدرت تحلیل و داوری را از دست داده یا به دست نیاورده است، نسبت به مسائل حقوقی و فقهی بی اعتنا می‌شود. می‌گوید اختلافی که بین اندیشمندان حقوق و فقه است نشانه آن است که این علم به واقعیتی تکیه نکرده است. قهرن نسبت به حلال و حرام خدا، نسبت به واجب و مستحب و مکروه و حرام خدا بی اعتنا خواهد شد، چه اینکه نسبت به تبیین معیارهای حقوقی بی اعتنا می شود. همچنین در مسائل اخلاقی وقتی قدرت داوری و تشخیص را نداشته باشد و اعمال گوناگون را از افراد متنبع ببیند، نسبت به مسائل اخلاقی بی تفاوت می شود. مخصوصا اگر نگاه کند ببیند کسانی که در جامعه زهد و کسوت تقوایند دستشون به گناه، به دامنشون به تباهی آلوده است. از یک طرف افراد صالح را می نگرم، از یک طرف افراد طالح را می بینم. قدرت تشخیص هم ندارد، لذا در مسائل اخلاقی بی تفاوت می شود. این گرایش به سفسطه در جهان بینی، این بی اعتمادی در مسائل تاریخی، این بی اعتنایی در مسائل فقهی و حقوقی و این بی تفاوتی در مسائل اخلاقی و مانند آن در رشته های گوناگون دیگر، همه و همه ناشی از ضعف داوری و فقد قدرت تشخیص است. شما وقتی افرادی بی تفاوت را بررسی می کنید، می بینید چون اعمال گوناگون را می بینند و قدرت تشخیص ندارند، لذا در مسائل اخلاقی بی تفاوت می شود. دین که عهده‌دار تهذیب نفوس و تزکیه ارواح است و مهمترین هدف او همون انسان سازی است، برای پرهیز از این خطر دعوت به معرفت را آغاز کرده است. در قرآن کریم این خطر کاملا احساس شده و راه نجات از این خطر هم کاملا ارائه شده است. لذا ذات اقدس اله علم و معرفت را لازم کرده است و پرهیز از جهل را لازم کرده است. در تصدیق و تکذیب معیار را معرفت صادق و صالح دانسته است و مانند آن. گاهی به عنوان فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور فراگیری علم و آگاهی داد تا امت اون حضرت به او اقتدا کنند و به اسوه علم و معرفت تأسی کنند و عالم و عارف بشوند. گاهی هم دستور عمومی صادر می کند و اعلم ان الله يهول بين المرء وقلبه، یا و اعلم ان الله يحيي الارض بعد موتها، که مبدا بودن خدا و معاد بودن خدا را به عنوان اینکه شما باید فرا بگیرید و عالم بشوید تعلیم میدهد. این یک سلسله از تا آیات قرآنی است که مستقیما دعوتی به علم و معرفت کرده است. بخش دیگر آیاتی است که می‌فرماید چیزی را اگر محققانه و عالمانه بررسی نکردید پیروی نکنید، و این هم جزء حکمت الهی است. در سوره مبارکه اسراء بعد از بیان بسیاری از احکام و حکم، اونگاه می‌فرماید لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بعد از این بیان فما ذالک از آثار حکمتی است، مما اوحینا الیک من الحکمه و مما اوحی الیک من الحکمه و مانند آن. اینها را به عنوان حکمت میداند، یعنی اگر خود را به عنوان معلم حکمت معرفی کرد، فرمود رسول من معلم حکمت است، قرآن من معلم حکمت است و یعلمهم الکتاب والحکمه، مصادیق حکمت را هم در سوره مبارکه اسراء مشخص کرد که یکی از اونها همین جریان پیروی کردن آگاهان است و پرهیز از پیروی جاهلان است. چنین که در بخش دیگر مسئله تکذیب جاهلان را هم طرد کرد و نهی کرد، فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، فرمود اینها چیزی را که نمی دانند تکذیب کردند، چیزی برای اینها حل نشده است، جاهلانه تکذیب کردند. همونطوری که تصدیق جاهلانه نابجاست، تکذیب جاهلانه هم به شرحی زن او هم ناسواب است. انسان چه در بعد اثبات و تصدیق چه در بعد سلب و تکذیب باید محقق باشد. قرآن کریم با این سه راه افراد را محقق برآورد. راه اول دعوت مستقیم به علم و معرفت است. راه دوم نهی از پیروی جاهلان است، راه سوم نهی از تکذیب جاهلانه. بر این اساس کسی میتواند در مکتب قرآن شاگردی کند که روحش روح تحقیق باشد، نه روح تقلید، نه روح تماشاگر، بلکه روح داور باشد، روح داوری احیا کند. بعد از قرآن سخنان عترت طاهره که تاریتل و قرآن کریمن علیه السلام و علیه السلام را میبینیم که اونها هم مردم را، فرد و جامعه را به فراهم کردن یک پایگاه عمیق فکری فرا میخوانند. همون بیان نورانی و معروف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین که فرمود الناس و ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاب و همج رعا اتباع کل نائب، یمیلون مع کل ریح لم یستزیع به نور علم و لم یلجع به رکن وسیر، ناظر به همین قسمت است. فبود مردم سه دستن، یا عالم ربانی هن، یا متعلم هن و در مسیر نجات هن، یا اگر نه عالم بودند و نه متعلم مانند پشه هایی هستن که پیرو به بادن، به هر طرف بادی بیاید اینا حرکت می کنن، هر صدایی هم اینها را جذب می کنن. این یمیلون مع کل ریح اتباع و کل نائق از همین قبیل است. هر جا فریادی بلند بشود اینها اجابت می کنن. هر جا بادی باشد به دنبال باد حرکت می کنن. استقلالی ندارن، نه در برابر فریادها مقاومن، نه در برابر بادها مستقیم، لذا به دنبال هر فریاد و در پیروی هر بادی حرکت می کنن. اینها را امیر المؤمنین علیه السلام محکوم کرده است و در سخنش هم فرمود اینها لم یستزیعوا به نور العلم و لم یلجعوا الی رکن وسیق، اینها از نورانیت معرفت و آگاهی طرفی نبستن، روشنی نگرفتن، در بخش نظر اهل معرفت نیستن، در بخش عمل پایگاه وسیق و تکیگاه اسوار ندارن، نه در مقام علم آگاهند و روشن، نه در مقام عمل تکیگاه و پایداری و استواری دارند. بعد از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه نوبت به سایر ائمه علیهم السلام که میرسد، اونها هم مسائل اخلاقی را از تحکیم پایگاه فکری و عملی شروع میکنند. این صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه مملو از این گونه از معارف است. این دعای شریف مکارم الاخلاقی که در صحیفه سجادیه است از همین جا شروع می شود. دعا تنها برای بخشایش گناه و دریافت برگ ورود به بهشت نیست، بلکه بسیاری از فرازهای دعا برای فراهم کردن اون پایگاه های عمیق علمی و عملی است. دعا میکنن که خدایا ما را آگاه کنید، عارف کنید، اهل تشخیص کنید، اهل تحقیق کنید، از تقلید سرد برهانید، از تهجر و جمود نجات دهید به مانند آن. تلیعه این دعای مکارم الاخلاق امام سجاد سلام الله علیه این است که اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ ایمانی اکبر الایمان و یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الی احسن النیات و عملی الی احسن الاعمال، اللهم وفر به لطفک نیتی و صحح به ما عندک یقینی و استصلح ما فسده و قل قدرتک ما فسده منی. عرض میکند خدایا اول درود و تحیت و صلوات و رحمت خاصت را بر عترت طاهره بر محمد و آل محمد علیهم آلاف و تحیت و ثنا نازل بفرما، بعد ایمان مرا به کاملترین مراحل ایمان برسان و یقین مرا و برجسته ترین و فاضل ترین درجه یقین برسان و نیتم را به برترین و بهترین و عالی ترین درجه نیت برسان و با لطف خودت نیت مرا تتمیم بکن و عملم را به برجسته ترین اعمال تبدیل بکن و برسان و نائل بفرما و اون چه از من فاسد است تو با قدرت اصلاح بکن و مانند آن. آغاز این دعا این است که ایمان مرا به اون درجه عالیه برسان. این دعاست. ایمان نشأت گرفته از علم و عمل است. اگر معارف الهی برای کسی از راه علم حل شد و نفس در برابر این معارف خضوع کرد، این شخص می شود مؤمن. شاید در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که در ایمان دو گره و دو عقد لازم است. اول گره و عقدی است که بین موضوع و محمول علمی در قضایا برگزار می شود که قضیه را می گویند عقد، زیرا بین موضوع و محمول گره خورده است. دوم این که محصول قضیه که محصول همون عقد اول است با نفس و با روح گره می‌خورد. نفس می‌شود معتقد. عقیده عبارت از برقراری عقد و گره بین نفس و بین محصول قضیه و محصول علمی است. گاهی ممکن است کسی عالم باشد ولی مؤمن نباشد، بداند ولی باور نکند، مانند عالمی بی عمل یا پزشکی که از ضرر شراب با خبر است ولی تن به تباهی شرب خمر می دهد، یا کسی جرم شناسی از زشتی جرم آگاه است، حقوق دان هست ولی حقوق باور نیست، یا فقیهی که فقه دان هست ولی فقه باور نیست، یا طبیبی که مسائل پزشکی را می داند ولی باور ندارد و مانند آن. برای باور یک عقد و گره دوم لازم است که بین جان و بین اساره اون قضیه گره برگزار شود و برقرار شود که این را میگوین عقیده. مجموع اون علم و عقیده را و این گره را میگوین ایمان. لذا امام سجاد سلام الله علیه طبق این نقل عرض کرد خدایا ایمان مرا به کامل ترین درجات ایمان برسان و یقین مرا به برجسته ترین مراحل یقین برسان و نیت مرا به پاکترین و برجسته ترین مرحله نیت نائل بفرما. انسان یک معرفتی دارد، یقینی دارد و نیتی. نیت هر کسی به اندازه یقین اوست و یقین هر کسی به اندازه معرفت اوست. اول می فهمد، بعد باور می کند، بعد مصمم می شود. اینها جزء مسائل اخلاقی است. یعنی وقتی انسان می تواند روح طاهر تهیه کند که این مبادی اولیه برای او حل شده باشد. و دعا همونطوری که فروعات اخلاقی را بازگو می کند، مثلا از خدا صبر طلب می کنند، از خدا عفت و ورع طلب می کنند، از خدا توکل و قناعت طلب می کنند، از خدا تولی اولیا و تولی از اعدا مسئلت می کنند و ده ها خواسته های دیگر در مراسم نیایش به دعا مطرح است، قبل از همه اونها مبانی و مبادی اخلاق را از خدا طلب می کنند که عرض می کنند خدایا ایمان من کامل ترین ایمان و یقین من فاضل ترین یقین ها و نیت من احسن و نیات، بعد هم عمل من احسن و اعمال باشد و خدایا با لطف خودت نیت مرا وافر کن که من با وفور نیت و فراوانی نیت شروع به کار بکنم و خدایا اونچه که از من فاسد شده است تو با قدرت خودت اصلاح بکن. اینها در آغاز دعای مقارب الاخلاق است. در اواسط این دعا فرازهایی است که عرض میکند خدایا ما را به معالی اخلاق و معالی امور نائل بکن، یعنی به اون قله اخلاق، به اون قله اوصاف نائل بکن. چون هر انداز انسان در مسائل اخلاقی تحقیق کند و عمل کند، باز راه باز است، زیرا برای اخلاق حدی نیست، چون نفس حدی ندارد. تا لقاء الله در حرکت است و اگر به لقاء الله بار یافت، تازه سیر من الله فی الله شروع می شود. بعد از اینکه لقای حق نصیب شد، اونگاه لقای اسمای حسنای حق و امثال اولیای حق و صفات عالیه حق هر کدام او را به خود جذب می کند. اون سفری نیست که پایان داشته باشد. البته هر کسی به اندازه سعی سیر خود در من الحق الی الخلق سفر می کند و به همون اندازه هم سفر سوم و چهارم خود را ادامه می دهد. ولی سفر دوم پایان پذیرفتنی نیست، زیرا سفر من الله فی الله است، من الحق فی الحق است. اگر کسی به این گونه از مراحل رسید، هرگز نمیتواند بگوید اصول و مبانی و مبادی اخلاق به پایان رسید یا درجات اخلاقی به پایان رسید. این طور نیست. بنابراین معالی اخلاق و معالی امور همواره به اون جلالت و عظمت خود باقی است. یکی از راه‌های پرهیز از مفاسد اخلاقی کنترل کردن خاطرات است. یعنی انسان بعد از اینکه از نظر معرفت و از نظر یقین و از نظر نیت مسائل برای او حل شد، توانست داوری خوبی را به عهده بگیرد، گاهی در موقع اجرای مصوبات عقل و وحی به تردید مبتلا می شود، گاهی در اجرا گرفتار ضعف می شود. یکی از خواسته های امام سجاد سلام الله علیه در اون دعای مکارم الاخلاق این است که خدایا همون طوری که در تصویب ما را آگاه و کامل کردی، در اجرا هم ما را آگاه و کامل بکن. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی رویی من التمنی و التزنی و الحدد ذکرن لعظمتک و تفکرن لقدرتک و تدبیرن علا عدوک. پروردگارا با لطف خودت، تو که مبدل و سیئات بالحسناتی، تو که هر زشتی را می توانی زیبا کنی، تو اون خاطرات بد قلبی ما را که شیطان در قلب ما القا می کند، تمنیات باطل، گمانهای باطل، حسدهای نابجا و باطل، اینها را تبدیل بکن به یاد عظمتت، تبدیل بکن به تفکر در قدرتت، تبدیل بکن به تدبیر برای اینکه دشمنانت را ما صحیحاً ترک کنی. حسد مشکلی را حل نمی کند، مدبر بودن برای طرد مهاجمان نافع است، وگرنه حسد مشکلی را حل نمی کند. تمنی بیجا و گمان نابجا هم مشکل را حل نمی کند. به خدا عرض بکنیم پروردگارا این خاطرات نفسانی ما را هم اصلاح بفرما. اون چه در رو و صحنه و فضای قلب ما به وسیله شیطان القا می شود، اونها را تو تبدیل بکن. یعنی به جای اینکه شیطان پیام شیطنت را به صحنه و فضای قلب برساند، فرشتگان را مأمور بکن که پیام رحمت را به فضای دل برساند، تا دل تنین فرشتگان را بشنود و بگوید ربنا اننا سمعنا مرادیا ینادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. منادیان همیشه ندا می دهند، منتها در سحرها بهتر و بیشتر. لذا شایسته است کسی که برای شب زنده داری برمی خیزد، قبل از اقامه نماز شب چند آیه از آیات پایانی سوره آل عمران را تلاوت کند، چه اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هر شب هنگام نماز شب و تهجد قبل از خوندن نماز بخشی از این آیات پایانی سوره آل عمران را قرائت می‌کردند و آسمان‌ها نگاه می‌کردند. این جمله ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا و باقلا سبحانك فقنا عذاب النار. این آیه هم مانند اون تا پنج آیه دیگر را قرائت میکردن. گرچه منادیان الهی همیشه ندا میدن، اختصاصی به شب و روز ندارد، منتها در سحر ندا بیشتر است. انسان اگر چنون چه منادی حق را لبیک نگوید، ناچار می شود به وساوسه ابلیس تن درده. لذا در دعای مکارم الاخلاق آمده است: خدایا توفیقی بده که به جای اینکه ما حرفهای شیاطین را گوش بدیم، پیام فرشته ها را گوش بدیم. به جای تمنی باطل و گمان نابجا و حسد، به یاد عظمت تو باشیم و در باره قدرت تو بیندیشیم و اون چرا که فاسد شده است تو اصلاح بکنی و اون حمله‌ای که دشمنان دارن ما مدبرانه اون تهاجم و حمله را دفع کنی. اگر حمله نظامی یا سیاسی است ما قدرت تدبیر داشته باشیم تا دفع کنیم. اگر حمله فرهنگی و تهاجم فرهنگی است ما مدبرانه او را ترد و دفع بکنیم و تدبیرن علا عدو بکه. وگرنه مسئله رشک و حسد مشکلی را حل نمی کند. اینا هم بخشی از راه های فراگیری معالی اخلاق و مکارم اخلاق و تهذیب روح و تزکیه نفس است. بخشی دیگر آن است که اگر چنونچه مسائل اعتقادی به خوبی حل شد، انسان متحیر نبود، نه اهل سفسطه بود و نه بی اعتماد بود و نه بی اعتنا بود و نه بی تفاوت، و صحنه و فضای دلش هم جایگاه پیام فرشته ها بود نه پیام شیطان، اونگاه در طی طریق از ذات اقدس اله مسئلت می کند که اون طریق برتر را، طریق تمدن صحیح را، طریق رضا را به ما ارائه بده که ما در طی این طریق از تو مدد بگیریم به سالک این راه و این کوی باشیم. اللهم اسلک بی الطریقة المثلا. قبلش این چین است که اللهم انطقنی بالهدى و الهمنی بالتقوى و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا. اللهم اسلک بی الطریقة المثلا و اجعلنی علی ملتک اموت و احیا. یعنی پروردگارا توفیقی به من بده که من به حق سخن بگویم، باطل از زبان من شنیده نشود. البته کسی به حق سخن میگوید که جز به حق نیندیشد و کسی جز به حق نمی اندیشد که عارف و آگاه باشد، دارای ایمان برین و یقین برجسته و نیت تام و کامل باشد. اونگاه با این ابزار جز خیر چیزی در فضای قلب او خطور نمی کند و از زبان او و بنان و بیان او هم جز خیر چیزی شنیده یا دیده نمی شود. اللهم انطقنی بالهدى. فجور تقوا ملهم کرد و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ولی کسی که تقوا را بر فجور پیروز کند و ملهم به تقوا باشد و پیام متقیان را درک کند و دعوت اهل تقوا را بشنود و دایه تقوا داشته باشد کمن. لذا در این دعا آمده است که و الهمنی به تقوا و وفقنی للتی هی ازکا. خدای اون طریقی که پاکتر و منزهتر است توفیق طی اون طریق را به ما مرحمت بکن. و استعملنی بما هو ارضا. ممکن است خدایا بسیاری از کارها مورد رضای تو باشد و اما اون چرا که تو را راضی تر می کند مرا به اون موفق بدار. سخن از مرتبه برتر و بالاتر است، سخن از مرتبه برین تزکیه نفس است، چون خود تزکیه هم مراتبی دارد و تحصیل رضای الهی هم درجاتی دارد. لذا در این دعا آمده است خدایا اون مرتبه برتر تزکیه را نصیب من بکن که من توفیق باریافتن او را داشته باشم و اون مرحله برتر تحصیل رضا را روزی من قرار بده و در طی طریق اون طریقه امثل و افضل و متمددتر را به من ارائه بده، توفیقی بده که من سالک اون طریق باشم. همه سالکانی که به سوی تو حرکت می کنن مسیرشون حق است، ولی راه ها هم گوناگون است، در این حال که هدف واحد است. در یک سمت هست ولی بعضی با فراز و نشیب، بعضی صافتر و بعضی نزدیکتر و بعضی بیخطرتر. لذا در این جمله آمده است وصلک بی از طریقت المسلا، اون روشی که امثل از سایر روش هاست، زودتر به تو می رسد و رهزنان در او کمترن و در هنگام مسابقت و مسارعت انسان گوی سرعت و سبقت را از دیگران میبرد، اون را نصیب ما بفرما. وصلک بی از طریقت المسلا، طریقه مسلا یعنی اون روش امثل و متمدن تر در فرهنگ قرآن همون راه اخلاص خواهد بود، ولی بیگانه ها اون را در شرک خلاصه کردن. وقتی فرعون و مردم مصر خواست ارشاد کند گفت که موسی و برادرش هارون یرید این دو نفر ان یذهبا به طریقت کمال مسلا، اینها میخواهن روش تمدن بار شما را از بین ببرن. کشور شما که به سوی تمدن در حرکت میکند و روش متمدنانه شما را همه و همه را از بین ببرن. چه اینکه مجموعه افکار و اندیشه خود را دین راستین مردم تلقی کرده است. ولی در این دعای مکارم اخلاق آمده است خدای اون توفیق را به ما بده که ما اون طریقه امثل را و اون راه نزدیکتر و افضل را طی کنیم. البته کسی که بخواهد راهی کوی حق باشد راه نزدیک است، ان الراه الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمار دولک. تفاوت در راه برای آن است که بار گاهی کم است گاهی زیاد، راهزن گاهی کم است گاهی زیاد، وگرنه هو معکم اینما کنتم. البته اسمای حسنای الهی هم کوچک و بزرگ دارن، محدود و وسیع دارن، تا انسان با کدام اسم و مسما بار یابد. ولی علی حال مهمترین مانع هم اون گناه است. گناه به معنای عمیق، جهل گناه است، سفاهت گناه است، حمق گناه است، خاطرات پلید گناه است، اعمال و رفتار و گفتار جواره هم گناه. به این که امام عرض کرد خدایا وصلک بی از طریقت المسلا ناظره به همین بخش است، وستسلح لقدرت که ما فسد از همین بخش است، به مانندون وجغلنی علا ملت که اموت و احیا همین بخش است. یعنی خدایا اون توفیق را بم بده که اگر زندم به روش تو زنده باشم و اگر میمیرم بر ملت تو بمیرم، چون این ملت خدا و روش خدا همون صراط مستقیم است و دیگر هیچ. اگر کسی در بستر مستقیم بمیرد بر ملت خدایی رحلت کرده است، اونگاه به همون اندازه که این راه را طی کرده است مقصد و مقصود را میبیند. البته ممکن است لطف خدا شاملش بشود بقیه راه را هم او را ببرند گرچه نرفته است، ولی در قیامت و عالم بعد از مرگ تکامل عملی نیست ولی تکامل علمی هست. یعنی انسان بتواند کاری بکند که از راه عمل به کمال باریابد، این چنین نیست. ولی بسیاری از معارف را نشان او میدهند و حقایق را برای او مشهود است. و اون چه که در صحیفه سجادی آمده است تقریبا برابر با بعضی از جمله های دعای عرفه سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهما آلاف و تحیید و سناست. در اونجا آمده است: اللهم حققنی حقایق اهل القرب و اسلک بی مسلک اهل الجزم. خدایا اونها که مقرب به کوی تو ان و اهل تحقیقن، مرا به حقایق اونها متحقق بفرما که من هم محقق باشم هم متحقق. اللهم حققنی به حقایق اهل القرب و اسلک بی مسلک اهل الجزم. اونها که مجذوب به تو ان و تو اونها را با کشش برده ای، ما را راه مجذوبین ارائه بده که ما هم مجذوبانه حرکت کنیم، چون این راه تیش بدون جذبه بسیار دشوار است. منظور از جذبه آن است که انسان در اثر شهود جلال و جمال حق از خود اراده نشون ندهد. هر چرا که بر قلب او می گذرد پیام خداست و با دست الهی پیام الهی را امتثال می کند. این که در مناجات شعبانی آمده است: و اجعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته سرا فسیغ لجلالک. از همین بخش است. یعنی خدایا اون توفیق را من بده که اولا با من سخن بگویی و ندا بدی و ثانیا من ندای تو را بشنوم به اجابت کنم. اگر کسی اهل شنیدن ندای الهی نبود، فهرن مبتلا به وسابس و سخنان ابلیس است. این فضای دل را یا فرشته به تنین در می آورد، یا شیطان به تنین در می آورد، یا فوق اینها ذات اقدس اله با نجوا مشغول می کند. ولی در این دعای عرفه، دعای مناجات شعبانی آمده است: خدایا اون توفیق را من بده که تو ندا بدهی و من هم اجابت کنم و تو نگاه بکنی و من مدهوش بشم. اون وقت انسان طریقه مصلا را مجذوبانه طی می‌کند. در دعای عرفه سخن از جذب است، در دعای مکارم اخلاق سخن از سلوک. وسلک بی الطریقه المصلا. البته سالک آرام آرام این راه را طی می کند، ولی مجذوب سریعا می پیماید. فرق مجذوب و سالک خیلی است. مجذوب همونطوری که دیگران در طی الارض قدرتی دارند که مسافت دور را در کوتاه‌ترین مدت طی می کنند، یا در طی الزمان هنری دارند که مراحل فراوان از زمان را در یک برهه کوتاهی، در یک لحظه کوتاهی از زمان می‌پیمایند، این گونه از افراد اون قدرت را دارند که مراحل فراوانی از درجات وجودی را با سریع‌ترین وجه طی می‌کنند. اینا در حقیقت طی زمینه دارند، نه طی زمان یا طی زمین. زمینه یعنی درجات وجودی را اینا سریعا طی می‌کنند. وسلک بی مسلک اهل الجذب، بازدشت، جهش و سرعت در زمینه های کمال است. اما وسلک بی الطریقه المثلا به اون اوج بار نمی یابد. اصل سلوک را مطرح می کند، نه جذبه را. حالات ائمه علیهم السلام البته فرق می کند. اون حالتی که گاهی برای خود امام سجاد علیه السلام اتفاق افتاده است که در حال نماز سخن متکلم را سخن را از متکلم راستین قرآن شنید، یا حوادث دردناک به سهمگین رخ داده است به امام سجاد سلام الله علیه اصلا توجه نکرده است، همه و همه نشانه آن است که اینها مشغول پاسخ دادن به ندای الهی است. ولی سرانجام بین جذبه و سلوک فرق است، چه اینکه مجذوب و سالک هم با هم فرق ها دارند. نتیجه اون که اگر کسی بخواهد متخلق به اخلاق الهی بشود، باید در تشخیص مستقیم و و در داوری استوار باشد. ببیند این چی این چی گفته است، اون چی گفته است، فلان شخص چه کرده است، فلان شخص دیگر چه کرده است، این متحیر میماند. و چون متحیر موند، نتیجهش در مسائل اخلاقی بی تفاوتی است و در مسائل حقوقی و فقهی بی اعتنایی است، در مسائل تاریخی بی اعتمادی است و در مسائل جهانبینی سفسطه است. و چون همه این راه ها انحرافی است، لذا رهبران الهی در تهذیب روح و تکمیل اخلاق این راه های انحرافی را بازگو کردن تا سالک اینها را شناسایی کنند اولا و برخلاف اینها عمل بکنند و اون راه راستین را که طریقه مسلاس برود ثانیا، و در رفتن و تشخیص دادن از ذات اقدس اله مدد بگیرد به عنوان دعا، خواه به صورت مکارم الاخلاق خواه عدیه دیگر سالسه. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق اون را مرحمت کند که ما نداهای او را بشنویم و جمال و جلالش بینگریم و مدهوش جلال و جمال او گردیم. پروردگارا دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم و سخنان احتیاط طاهرین علیه السلام قرار بده. نظام اسلامی را تا ظهور ولیت امام زمان ارواح و ناهدا حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح و ناهدا حفظ و حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح و ناهدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدای اسلام خصوصاً، روح مطهر امام امت بالاخص، همه را با انبیا و اولیاء علیه و السلام محشور بفرما. خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان. وحدت داخلی و خارجی را به عنوان بهترین هدیه الهی نصیب مسلمین عالم بفرما. مسلمان ها را در انجام وظایف مشروعشون بیش از پیش موفق بفرما. بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.